بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در عصمت امام و عصمت ضرورت ثبوت عصمت برای امام به برهان عقلی هست. خب نصوص زیادی داریم ما، اما قبل از ورود در نصوص میخوایم از نظر عقل دلیلی که بر ضرورت عصمت برای امام هست چیه. در بحث نبوت عامه قبلا گذشت، ادله‌ای اقامه کردیم، عقلی، وجوه عقلی از علمای بزرگوار تقریب شده بر این که امام نبی اسلام، یعنی حالا نه نبی اسلام، کلن نبی، پیامبران الهی باید معصوم باشن. نظیر همون استدلال در مورد امام هم چی آقا میاد، چون همون جور که نبی واسطه بین خلق و خالق بوده و دین خدا را برای مردم بیان میکرده و سایر خصوصیاتی که داشته که اقتضا میکرد از نظر عقل معصوم باشد، تمام این خصوصیات رو امام هم چی آقا داره. خب این وجه اول که از کلام علامه هلی و محقق طوسی استفاده میشد این است که اصل این که باید احکام دین بیان بشد برای مردم، این به مقتضای لطف پروردگار هست، چون خدای تعالی به مقتضای لطف موجودی آفریده که این موجود سرمایه‌ای به این موجود داده که این موجود با سرمایه خودش و با اختیار خودش میتواند به اعلی درجه کمال برسد، و اگر چنانچه با اختیار خودش از این سرمایه استفاده نکند از حیوان هم پستر میشد. خب چنین موجودی بیافریند که از این موجود چنین درجاتی طی بشد، خود این مورد تحسین عقل و لذا مقتضیاتی دارد این هدف الهی در خلقت بشر، که این مقتضیات این است که باید خب بشر رو امتحان بکند. ملائکه هم مقاماتی دارند، اما برتری انسان بر ملائکه این است که او امتحان میشد. اساسا بدون امتحان اون درجات بالای کمال طی نمیشد. خب امتحان هم موادی میخواد، احکامی میخواد، تشریعاتی میخواد که خدای تعالی به بشر اعلام بکند، تبلیغ بکند که بشر این احکام رو انجام بدهد و اطاعت پروردگار رو خودش بکند، که عقلش هم حکم کند. البته اصل این که طاعت پروردگار خالق انسان ها واجب هست، این حکم مستقل عقله، بعد جای خودش دارد بحثش رو، که شکرن لنعمائهی، شکر نعمت های اساسی مثل نعمت عقل، نعمت وجود، نعمت خواص خمس و کذا، که هیچ موجودی و هیچ کسی غیر از او قادر بر دادن چنین نعمت های نیست. و یا اینکه دفعاً اون عقاب خالد، عقاب دائم اخروی که پایانی ندارد و ثواب دائم، این هم باز به جز خدای تعالی کسی قدرت چنین ثواب و عقابی رو ندارد. مالک حقیقی که خالق حقیقی بشر هست این. در هر حال اون وجودی که به استناد اون وجود عقل حکم میکند وجوب طاعت پروردگار را. خب این عقل، حکم عقل در نظر شما داشته باشید، در راستای همین حکم عقل خدای تعالی میخواد به گونه ای عقل را ارشاد بکند و راهنمایی بکند که او به اعلی درجه کمال برسد. این چنین موجودی که با استفاده از عقل خودش میتوند به اعلی درجه کمال برسد. پس ما یک خلقت داریم و هدف از خلقت، هدف از خلقت این است که این موجودی که آفریده به اعلی درجه کمال برسد، این را عقل تحسین میکند، و اینکه با اختیار خودش به اسفل السافلین برسد، این هیچ تأثیری در حسن این هدف خلقت چی آقا نداره، برای اینکه این رسیدن به اعلی درجه کمال، این مستلزم قطعی این است که این موجود به اختیار خودش هم بتواند به اسفل سافلین هم چی آقا برسه. یک روزی خدمت علامه طباطبایی بودیم، روز عید قدیری بوده، من این رو قبلا هم نقل کردم، یه سوالی سوال کرد که خب از ایشون که خدا که میدونست که در میان این بندگان مثل یزید و مثل معاویه و مثل جنایتکاران تاریخ وجود میان، چرا اصلا بشر آفریده؟ یعنی این سوال برگردان همین معنای ماست، حرف ماست که خدا که میدونه که این بشر به اسفل سافلین هم کشیده میشه کارش، خب چرا این بشر آفریده؟ ایشون یک جواب خیلی خوبی داد، عامیانه، خیلی روشن واضح، گفت شما ببینید یک نجاری میخواد در پنجره درست بکند، نفس این در پنجره درست کردن کمال هست یا نیست، خوب هست یا نیست، فواید دارد یا ندارد. گفتم بله. گفت خب اینو بخواد از چوب جنگل درست بکند قطعا باید شاخه‌هایی از او رو بتراشد، بندازد دور تا اینکه به این کیفیت چی آقا عمل بیاد. حالا تشبیه کرده به اینجا، یعنی اینکه موجودی رو بخواد بیافریند که به او اعلی درجه کمال برسد، این لامناس هست که باید امتحان بشد، سرمایه‌ای به او بدهد که به اساس اون سرمایه چی بشد آقا؟ امتحان بشد. این امتحان هم دو پهلو دارد، امتحانی که اختیاری هست برای بشر راهش، خب این اختیار گاهی اختیار کفر و فسق و فجور هست، و اخرى اختیار چی آقا؟ کمال و فضیلت و انسانیت و درجات عالی رشد. خب پس اون جهت اسفل سافلین نمیتوند حسن این کار رو زیر سوال ببرد، کما اینکه اون براده های یا اون قسمت هایی که از این چوب جنگل نجار دور میریزد برای این به اصطلاح درست کردن پنجره یا در، اون هم نمیتوند اصل حسن این در و پنجره کردن رو درست کردن رو زیر سوال ببرد. اونجا هم همینجوری تشبیه اینطوری کردن، بلا اینکه در بسیاری از جهات با هم دیگه فرق دارن، ولی من میخوام این عرض بکنم که از نظر عقل وقتی که اصل این کار سرانجامش به چنین درجات میرسد از میان این موجودات و این یک سیستمی و یک نظامی رو میطلبد که این نظام لازمه‌اش این است که افراد به اختیار خودشون در این امتحان بتونن مردود بشن دیگه، بعد دیگه امتحان خاصش اینه. وقتی که این شد، خب عقل حکم میکنه به مقتضای لطف این هدف عالی باید اولا مواد امتحانی رو خدای تعالی به بشر اعلام بکند که همین دین هست، شرایع هست، و ثانیاً رسولی باشد که این دین را کما نزل من الله تعالی، چون خدای تعالی که دیدنی که نیست که، غیبه، و این واسطه بین خلق و خالق باشد که تحت الحفظ عیناً فعیناً حکم الهی رو به مردم چیکار بکند؟ ابلاغ بکند. باز لطفی دیگر، لطف این است که خود این شخصی که واسطه هست مجسمه عمل به این احکام الهی باشد بدون ذره تخلف، تا مردم او رو ببینن، او مرشد مردم باشد، پیر راه مردم باشد، ساربان این قافله باشد، توجه فرمودید، تا مردم طابق و نعل به نعل او رو نگاه بکنن، او اسره باشه. اینها لطفه، ولذا عصمت یکی از این خصوصیاتی است که این شخص باید داشته باشد تا اولا دین خدا رو حفظ کند، یعنی به همون نحوه که نازل شده بدون ذره تغییر به بشر برسوند، و دیگه اینکه خودش هم از خطا و لغزش مسئول باشد و الا تبلیغش در مردم اثر نذارد، چون مردم هر کسی احتمال میده که این ناشی از اشتباه خودش میکنه باشه یا ناشی از عصیان خودش باشه، اگر هر آینه عقل بدوند که او مانعی ندارد که او گناه بکند، یعنی اون رو معصوم ندوند، با علم به این که او معصوم نیست و از او گناهی ببیند یک بار دیگه، این گناه رو احتمال در تمام افعالش آقا میده دیگه، عقل این احتمال رو نمیده، ما دیدیم که یک بار گناه کرده، خب از کجا که اینم مثل اون نباشه، اینم دروغ نباشه، توجه فرمودید. فلذا این است که عصمت لازمش هست که مردم حتی یک بار هم نباید از او معصیت ببینن، دروغ ببینن و یا گناه ببینن. فلذا این عصمت البته این تکیه استدلال اول در حفظ شریعت، اسمت از چی آقا؟ نسیان، سر، غفلت، این از دروغ توجه فرمودید. خب وجه دومی که هست که شیخ طوسی دارد این است که او بخواد اگر چنانچه قولش حجت باشد و بقیه باید مسئول از گناه باشد. کمی الان عرض کردم خدمت شما، تازه تقریب دیگری است که از همین بیان بنده در میاد که هر قولی رو از خدا نقل بکند، هر امری رو که بکند رسول، هر نهی رو که بکند، خب اگر مردم دیده باشن که او معصیت کرده یک بار، از او معصیتی دیده باشن، خب میگن از کجا که این امری که الان کردم از روی هوا و هوس آقا نباشه. خب لذا این اطاعت محض از او، عقل این رو لازم چی آقا نمیدوند، چون احتمال معصیت در او چی آقا میدهد. از این جهت دیگه قول او رو بر خودش حجت و لازم و اطاعت چی آقا نمیدوند، چون احتمال میده که از روی هوا هوس خودش گفته، نه اینکه از جای از جانب الهی بوده باشه. توجه فرمودید این. و چون معصیت از او دیدن، میگن از کجا که همین گفتهش هم دروغ نباشد، روی معصیت نباشه، این دیگه از حجیت پیدا نمی کند. و مرحوم محقق خواجه نصیر طوسی بیانی دارد که برای ضرورت عصمت که از بیان ایشون چهار دلیل استفاده میشد، دارد که امتناع و تسلسل یوجب و عصمته. خب اگر چنانچه او معصوم نباشد، خب اصل این که باید معصوم باشد که عقل حکم کرده، ثابت شده. چرا؟ برای اینکه اگر او معصوم نباشد دچار خطا بشد، باید یک معصوم دیگری باشد که او رو از خطا باز دارد و کذا و کذا، پس باید در میان خلائق یک نفر باشد که معصوم باشد و احتمال خطا در او جایز نباشد و دیگران رو امر و نهی بکند و نیازی به امر و نهی دیگری چی آقا نداشته باشد. خب این یک دلیله. دلیل دوم این است که باید حافظ شرع باشد، با همون بیانی که تازه عرض کردیم تکرار نمی کنیم. این حفظ شریعت منوط به این است که او احتمال خطا و نسیان و سهو و دروغ در او چی آقا نباشد، معصوم باشد. دیگه این که اگر چنانچه جایز الخطا و عصیان باشد، خب اون لحظه ای که اگر او مرتکب یک بار حتی معصیت باشد، خب دیگری حق دارد که او رو نهی از منکر بکند. کسی که دیگری حق دارد او رو نهی از منکر بکند، دیگه چگونه میتوند آمر و ناهی باشد و همه از او چیکار بکنن آقا اطاعت بکنن؟ امکان ندارد. این نقض غرض میشد از این بحث امامت. بله. و دیگه هم این که اگر او دچار معصیت بشد، لازم است که مقام او از این امت هم پایین تر باشه، اونا معرفت او رو ندارن، علم او رو ندارن. خب کسی که این همه معرفت و علم دارد، معذالک گناهی مرتکب بشد، در مقایسه با کسی که این علم معرفت رو ندارد و گناه مرتکب بشد، کدومش در نزد خدا پستر هست؟ اون کسی که علم معرفت رو دارد و معذالک دچار چی شد آقا؟ گناه شده. این چهار تا استدلال از بیانشون فهمیده میشد. انشاءالله در این بحث‌های بعدی ادامهش خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.